مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی میدونیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن.
در این دوران مسلمی بر رفتاری شد.
۴۴۴ روز.
در قسمت پیش به عملیات طبس اشاره کردیم. در این قسمت به تشکیل مجلس شورای اسلامی، ترکیب آن و جنگ ایران و عراق می‌پردازیم. انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند 58 برگزار شد و مجلس شورای اسلامی 7 خرداد 59 شروع به کار کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس اول را بر عهده داشت و ترکیب مجلس عمدتاً از ائتلاف جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی که به ائتلاف بزرگ مشهور بود، نهضت آزادی که تحت عنوان گروه همنام در انتخابات شرکت کرده بود، دفتر همکاری مردم با رئیس جمهوری، حزب جاما یا جنبش انقلاب مردم مسلمان ایران و جنبش مسلمانان مبارز تشکیل می شد. حسن یوسفی اشکبری نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی به رادیو فردا می گوید در دوره اول نمایندگان عمدتاً یا طرفدار آیت الله خمینی و یا بنی صدر بودند. او درباره ترکیب مجلس اول می گوید
فضای مجلس هم کم و بیش بازتاب دهنده فضای عمومی کشور بود، چون در اون مجلس هنوز شورای نگهبانی و نظارت استصوابی و این شکلا وجود نداشت. خب مجلس هم کم و بیش افراد مختلفی رو در درون خودش راه داده بود. مجلس شده بود محل تقابل و مواجهه دو نیرو، یکی اکثریت طرفداران آیت الله خمینی یا حزب جمهوری اسلامی و یک طرف هم طرفداران آقای بنی صدر که در اون زمان رئیس جمهور بود و تعداد افرادی که منفرد هم بودن. این تعداد منفردین هم البته اکثرا به نوعی در طرف آقای بنی صدر بودند و رئیس جمهور بودند، اما هیچ کدام از اینها تشکیلاتی نبودند، حزبی نبودند، فراکسیون‌های محدود و کوچکی بودند و یا مثلا افراد کاملا منفرد بودند که حتی فراکسیون هم نداشتند، ولی در این حال اینا حامی بنی صدر بودند. از جمله خود من در مجلس تا جریانات 30 خرداد و از بنی صدر، من خودم هم در همین جناح طیف طرفداران بنی صدر بودم، با اینکه در اون آغاز من به عنوان نماینده طیف خط امام بودم، اما در اینا تو مجلس بنا به تشخیص خودم جزء این جناح به حساب می آمدم.
آقای اشکبری می گوید بعد از عزل بنی صدر فضای ایران عوض شد و می افزاید
وقتی بنی صدر عزل شد، 30 خرداد به وجود آمد و سرکوب ها شروع شد، فضای کشور خیلی خشن شد. در مجلس هم کم و بیش همین داستان بود و بعد دیگه فضا بیشتر یک دستر شد، بیشتر به نفع خط امام شد. طرفداران بنی صدر هم بعد از 30 خرداد، اونایی که طرفداری کرده بودن یا اصلا بعضی هاشون اصلا دیگه به مجلس نیومدن، اونایی هم که مثل ماها که میرفتیم مجلس یواشاش ما منزوی تر شدیم، این جناح مثل نهضت آزادی دیگران منزوی تر شدن و جناح خط امام روز به روز به اصطلاح قدرت بیشتری پیدا کردن. همون گونه که مجلس رو باز اکثریت قاطع رو به خودشان تشکیل دادن، فضای عمومی رو به نفع خودشان کردن، در فضای جامعه هم کم و بیش همین طور بود.
بعد از آن بود که اختلاف ابوالحسن بنی صدر با مجلس شدت گرفت. مجلس به کاندیداهای آقای بنی صدر برای نخست وزیری رأی نمیداد و سرانجام هیئتی 3 نفره محمد علی رجایی را برای نخست وزیری انتخاب کرد. حسن یوسفی اشکبری نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات انتخاب نخست وزیر میگوید
آقای بنی صدر ظاهرا میخواست که آقای سلامتیان رو به عنوان نخست وزیر مورد نظرش به مجلس معرفی کنه، ولی وقتی که دید که آقای سلامتیان در مجلس زمینه ای نداره، اون وقت سرانجام آقای بنی صدر نامه‌ای با آقای خمینی نوشت و ازش خواست که اجازه بده پسرش احمد بیاد نخست وزیر بشه که آقای خمینی هم نپذیرفت. به احتمال زیاد آقای بنی صدر می‌خواست با این کار حزب جمهوری اسلامی و رقیب رو در محظور قرار بده که مثلا اگر احمد خمینی کاندیدا میشد دیگه مجلس نمیتونست بهش رأی نده دیگه. ایشان پسر آیت الله خمینی بود و احمد خمینی در اون زمان هم همکاره بیت پدرش بود و شاید هم همکاره مملکت بود. و البته اینکه احمد رو هم معرفی کرده بود دلیلش هم این بود که احمد در اون زمان با حزب جمهوری اسلامی میانه خوبی نداشت، بیشتر گرایش به بنی صد داشت. ولی وقتی آقای خمینی نپذیرفت دیگه دست آقای بنی صد کوتاه شد. قرار شد که آقای میرسلیم رو معرفی کنن که عضو حزب جمهوری اسلامی بود که مجلس هم بهش رأی بده. اما جناح تندروی مجلس گفتن که نه، ما به میرسلیم رأی نمیدیم، به خاطر اینکه میرسلیم درسته که حزب جمهوری اسلامیه، اما در این حال او هم لیبرال شده و ما بهش رأی نمیدیم. در نهایت رأی پیشنهادی آقای بنی صد آمد تو مجلس داد و اونم این بود که گفت که یک هیئتی مأمور تعیین نخست وزیر بشه که 3 نفر از مجلس، 1 نفر از من، 1 طرف هم از طرف امام. مجلس هم این رو تصویب کرد و 3 نفر از طرف مجلس انتخاب شدن. آقای خمینی گفت من نماینده نمیفرستم، خودتون درستش کنید. آقای بنی صدر هم 1 نفر از طرف خودش که یکی از نمایندگان مجلس بود مأمور شدن. 4 نفر نشستند و رایزنی کردن. از دل اون از 14 نفری که اسمشون مطرح بود دارای نخست وزیری، محمد علی رجایی از توش درآمد.
بعد از اعلام نخست وزیری محمد علی رجایی، اختلافای او و ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری وقت شدت گرفت. اولین اختلاف بر سر انتخاب وزرای کابینه بود. همزمان با شکلگیری مجلس شورای اسلامی و کابینه ایران، 20 تیر ماه 1359 ریچارد کوین، یکی از گروگان‌ها، به خاطر بیماری توسط ایران آزاد شد. به این ترتیب تعداد گروگان‌ها به 52 نفر رسید. 5 مرداد 1359 محمد رضا شاه پهلوی بر اثر بیماری سرطان در 61 سالگی در مصر درگذشت. 2 روز بعد پیکر او در قاهره دفن شد. عراق در 31 شهریور 1359 به ایران حمله کرد. پیش از آغاز جنگ روابط دو کشور به شدت تیره و تار شده بود. نشانه های تنش نظامی بین ایران و عراق به دنبال وقوع انقلاب سال 57 آشکار شد. در 13 فروردین 1358 عراق برای نخستین بار به حریم هوایی ایران تجاوز کرد. 5 روز بعد نیروهای عراقی به یک پست مرزی ایران در قصر شیرین حمله کردند. در اردیبهشت همان سال عراق به شهر مهران حمله هوایی کرد. در نخستین پیشروی ارتش عراق به خاک ایران در 31 شهریور 1359 حدود 30,000 کیلومتر مربع از خاک ایران به اشغال نیروهای عراقی درآمد. منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در سازمان ملل، درباره اختلافات آیت الله خمینی با صدام حسین رئیس جمهوری وقت عراق میگوید:
از جهت سیاست خارجی در منطقه خمینی هم با آمریکا ضدیت داشت و هم با صدام حسین. ضدیت او با صدام حسین یه چیز شخصی بود که از دوران اقامتش در عراق مونده بود و از اولی هم که قدرت رو به دست گرفت با کمکی که به شیعیان ضد صدام میکرد در واقع این امید رو داشت که بتونه انقلاب ایران رو در عراق تجدید بکنه، در اونجا هم یک حرکت اسلامی تشیع علیه صدام را بندازه و این کمک‌کار میکرد. صدام حسین از طرف دیگه به دلیل مقبولیت انقلاب ایران در کشورهای عربی علاقمند بود که با ایران روابط عادی داشته باشه. بارها خودش از طرف وزارت خارجه ایران و سفارتخونه‌شون از خمینی خواست که بیاد ایران و اولین کشوری بود عراق که جمهوری اسلامی رو به رسمیت شناخت. اگرچه صدام یک مستبدی بود که از انقلاب ایران نگران بود، ولی این نگرانی به دلیل مقبولیت انقلاب ایران باعث شده بود که او بخواد با ایران همکاری بکنه، به رسمیت بشناسه و حتی سفر بکنه به ایران. ولی خمینی به کلی این رو رد میکرد و تبلیغات وسیع ضد عراق و صدام حسین از رادیو تلویزیون ایران و از طریق کمک های ایران در عراق میشد. از یه طرف دیگه گروگانگیری به دلیل تحریم های اقتصادی و تحریم های نظامی وضع ارتش ایران رو به کلی مختل کرده بود. یعنی از ارتش که ترسیده بودن، ارتش در واقع از هم پاشیده بود، توانایی برای دستیابی به اسلحه وجود نداشت، بنابراین ارتش ضعیف، تحریم‌های اقتصادی و نظامی باعث شد که صدام حسین فکر کرد ایران ضعیفه و در این موقع است که حمله کردن به ایران میتونه به راحتی پیش بره.
با طولانی شدن گروگانگیری، فرسایشی شدن آن و مرگ شاه، بیشتر مقام‌های ایرانی خواستار آزاد شدن گروگان‌ها شدند. به ویژه اینکه جنگ بین ایران و عراق هم اتفاق افتاده بود و این موضوع بر مشکلات داخلی ایران افزوده بود. 21 شهریور ماه 1359 آیت الله خمینی شرایط جدیدی برای آزادی گروگان‌ها اعلام کرد. او گفت اگر آمریکا 4 شرط او را بپذیرد، ایران گروگان‌ها را آزاد می‌کند و تنها در صورتی که این شروط برآورده نمی‌شد، گروگان‌ها محاکمه می‌شدند. برگرداندن ثروت شاه به ایران، ترک کلیه دعاوی آمریکا علیه ایران، قول عدم دخالت سیاسی و نظامی و آزاد کردن دارایی‌های ایران 4 شرط آیت الله خمینی بودند. او حل مسئله گروگان‌ها را به مجلس سپرد. مجلس شورای اسلامی در مهر ماه 1359 کمیسیون ویژه 7 نفره‌ای را تعیین کرد تا به وضعیت گروگان‌ها رسیدگی کند. بر اساس رأی اکثریت مجلس، نمایندگان از هر گونه مذاکره مستقیم با طرف آمریکایی منع شده بودند. تصمیم نهایی این کمیسیون ویژه بعد از تصویب مجلس لازم الاجرا می‌شد. کمیسیون ویژه مجلس اوایل آبان ماه پیشنهاداتش را در جلسه علنی مجلس مطرح کرد. جنگ ایران و عراق و بمباران دسفول توسط عراقی‌ها موجب شد بحث درباره طرح کمیسیون ویژه مجلس به تعویق بیفتد. اواسط آبان ماه و 48 ساعت پیش از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، پیشنهاد کمیسیون ویژه پشت درهای بسته در مجلس مطرح شد. مجلس به اتفاق آرا به 4 شرط آیت الله خمینی رأی داد. در بخش‌های بعدی درباره موافقان و مخالفان آزادی گروگان‌ها، میانجیگران و همچنین پیمان الجزایر می‌گویند.